وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه از سر گرفته شد. عباس عراقچی میگوید ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم هستند. و معاون فرهنگی وزارت ارشاد وجود لیست سیاه برای نویسندگان در دولت احمدی نژاد را تایید کرد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه ساعت 8 به وقت ژنو و 10:30 صبح به وقت تهران از سر گرفته شده است. سرپرستی هیئت ایرانی در این مذاکرات را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بر عهده دارد. دستور کار این مذاکرات نحوه اجرای عملی توافق ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. دوران نخست این مذاکرات در وین و دور دوم آن هفته گذشته در ژنو برگزار شد. در خبر دیگر، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران میگوید ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم در مورد پرونده هسته ای هستند. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی افزوده که در مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 همچنین در حاشیه تمامی مذاکرات اخیر با هر 6 کشور از جمله آمریکا مذاکره مستقیم دو جانبه داشتند و این موضوع را پنهان نکردند. علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه ای، دو روز پیش نیز در مصاحبه با رسانه‌ها توصیه کرده بود که ایران باید با اعضای 5 به علاوه 1 به طور جداگانه هم مذاکره کند. در همین زمینه کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، نخست از وی پرسیده که دو کشور ایران و آمریکا مذاکرات دو جانبه و مستقیمی داشتند، چه اهدافی را از این مذاکرات دو جانبه پیگیری می‌کنند؟ شایان سمیعی:
دو راهکار داره. یک اینه که اینها به احتمال خیلی زیاد علاقمند هستن که بتونن مثل دور اول مذاکرات که در ژنو بالاخره به نتیجه موقتی رسید، بتونن پشت صحنه اختلافات خودشون رو حل بکنن و تا حداقل یه حد 75% مشکلات رو از سر راه بردارن، یا حداقل ببینن که هر طرف کجای کار ایستاده و چقدر با هم فاصله دارن یا چقدر به هم نزدیک هستن و بعد بتونن اون مسائل را حل بکنند. از طرف دیگر هم این هست که خب مسلمه هر دو طرف، امریکا و ایران، باید با مسائل و مصائب داخلی خودشون هم بتونن کنار بیان. در هر دو تا مملکت محافظه‌کاران و تندروهایی وجود دارن که علاقه‌ای به مذاکره با طرف مقابل ندارن، یا سعی میکنن با سنگ اندازی بخوان مسئله رو از بین ببرن.
جناب سمیعی، آقای عراقچی گفتن که این مذاکرات مستقیم با آمریکا که در جریان هست بیشتر بر سر مسئله هسته‌ای بوده. شما فکر میکنید که این حرف تا چه مقدار درسته و اینکه فقط دو طرف در مورد مسئله هسته‌ای صحبت بکنن آیا این مذاکرات رو کم رنگ میکنه؟
من فکر میکنم که یه مقداری آقای عراقچی سعی میکنن محتاطانه صحبت بکنن و اینکه اشاره میکنن که ما فقط در مورد هسته‌ای داریم صحبت میکنیم، قدر مسلم به من حداقل این پیام رو میده که نخیر، ما فقط در مورد مسائل هسته‌ای صحبت نمیکنیم. به نظر من واقعیت اونچنانی نداره و در مورد بقیه مسائل هم صحبت خواهند کرد. به همین خاطر به نظر من این گفتار آقای عراقچی یه مقداری البته ممکنه گمراه کننده باشه، ولی ایشون مجبورن به خاطر مسائل داخلی از همچین کلامی استفاده بکنن.
شما اختلافات بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا رو تا چه حد می‌بینید؟ فکر می‌کنید که آیا دو طرف بتونن این اختلافات رو از سر راه خودشون بردارن؟
ببینید، بایستی ببینیم که برای دو طرف حل اختلاف چه معنایی داره و چقدر ارزشمند هست. آقای اوباما الان در دوره دوم ریاست جمهوریشون هستن. عموماً رؤسای جمهور امریکا در سالهای 6، 7 و 8 ریاست جمهوریشون بیشتر توجهشون به طرف کتابهای تاریخ جلب میشه و اینکه ببینن چه یادواره‌ای از خودشون باقی خواهند گذاشت و کتابهای تاریخ چگونه اینها را ارزشیابی خواهند. پس ایشون حتما سعی بر این داره که بتونه به عنوان رئیس جمهوری باشه که بالاخره تونست تلسم مذاکره و نتیجه گیری با ایران رو بشکنه. آقای روحانی از طرف دیگه، ایشون خیلی واقعا دلشون میخواد که بتونن به یک راهکاری دست پیدا بکنن. چرا؟ چون ایشون میخواد دور دوم شرکت بکنه در انتخابات و دور دوم رو هم برنده بشه. پس میخواد به مردم بگه که این دولت من بود که آمد و بالاخره این تلس رو شکست و به نتیجه ای رسید. پس میبینیم هر دو طرف براشون به توافق رسیدن ارزش بالایی داره. اما اینکه هر طرف چقدر حاضر باشه و چه بهایی رو حاضر باشه که بپردازه برای دستیابی به این هدف، اون مهم هست که ببینیم به کجا میرسه. به نظر من دولت آقای اوباما مقدار زیادی از خواسته های خودشون رو سعی میکنن تعدیل بکنن و فکر میکنم چیزی که این وسط ممکنه قربانی بشه همون بررسی مسائل حقوق بشری هست. یعنی دقیقا میشه یه چیزی شبیه همون چیزی که دولت امریکا سالیان پیش در زمینه چین به این نتیجه رسید که در مورد حقوق بشر با دولت چین صحبت میکنند ولی روشون هم میکنند اون ور و به مسائل زیاد توجهی نمیکنند. برای ایران هم واهمه من این هست که به این ترتیب باشه و مسائل دیگری به استثنای هدفهای اقتصادی قربانی این توافقنامه ها بشه. از طرف آقای روحانی هم بازم به همین ترتیب هست. من فکر میکنم که ایشون خیلی سعی بکنه که حتی بتونه مخالفین داخلی و حتی جناح آقای خامنه ای رو هم راضی نگه داره که به اونها بگی که برای رسیدن به اهداف بالاتر اقتصادی بهتره که ما از بعضی چیزا چشم پوشی بکنیم.
شایان سمیعی کارشناس علوم سیاسی در آمریکا درباره مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا توضیح میداد. و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد کرده که اگر امکان تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در کشور میسر نیست، بهتر است برای مدتی به منظور مقابله با آلودگی هوا بنزین استاندارد وارد کشور شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار روز دوشنبه همچنین گفت اگر در زمینه تأمین گاز از منابع داخلی و گازرسانی به صنایع نیز مشکل وجود دارد، پیشنهاد می شود تا گاز هم وارد کشور شود، زیرا در زمان اوج سرما گاز صنایع قطع می شود و به مصارف خانگی اختصاص می یابد و صنایع مجبور به استفاده از سوخت مازوت می شوند که بسیار آلاینده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران تأکید کرده که تا زمانی که سوخت پاک و استاندارد در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد، هوای سالم نخواهیم داشت. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 کلان شهر ایران، وزارت نفت مکلف شده است سوخت با استاندارد یورو 4 تولید کند، اما این امر تا به حال تحقق نیافته است. عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد با تایید وجود لیست سیاه برای نویسندگان در دوره گذشته گفت حسن روحانی پیگیر بحث نویسنده‌های ممنوع القلم است. آقای صالحی در گفتگو با روزنامه ایران درباره محدودیت‌ها در فعالیت نویسندگان در دولت محمود احمدی نژاد گفت برخی از نویسنده‌ها در دوره قبل اعلام شده بود که کارشان منتشر نشود. وی افزود ممکن است که این دستور به شکل کتبی و بخشنامه‌ای ابلاغ نشده باشد، اما به صورت شفاهی ابلاغ و اعمال می شده است. به گفته آقای صالحی، پیگیری بحث نویسنده های ممنوع القلم خواسته ایست که حسن روحانی رئیس جمهوری به دنبال بررسی آن است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
خب شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما با هم گوش کنیم.
در ایران تخم مرغ هم نمی‌شود خورد، پس ما چیکار کنیم؟ جهانگیر هستم از اصفهان.
منصور هستم از گیسران. شیر خوش گیرمون نمیاد ما اینجا. شیر خوش بر بچه.
اگر در مسئولین جمهوری اسلامی انصاف بود پشت سر آقایان موسوی و کروبی، اینقدر حرف نمی زدن، می آمدن دادگاه ایشان را می گرفتن به پیش انظار مردم. فقط یک ساعت این آقایان از صدای از سینای جمهوری اسلامی حرف بزنند یا لااقل دادگاه ایشان را بگیرن.
ما که ادعا میکنیم که اعتقاد به دموکراسی داریم، مخصوصا کشورهای غربی که ادعای دموکراسی میکنن، باید واقعا پایبند به این دموکراسی باشن. توی ایران اکثریت قائل هستن که این حکومت باید برپا باشه، حالا یک اقلیتی میاد و یک شورشی میکنه. بعد این اکثریت دیدین که توی نهده ای اومدن در مقابل این اقلیت ایستادن، آیا واقعا نباید به این دموکراسی احترام گذاشت و نظر این اکثریت رو پذیرفت؟
من فکر میکنم اعدام به خاطر زشت و دردآور بودنش شاید یکی از بهترین بازدارندگان از جنایت و قتل باشه، هرچند که ممکنه بعضی از جنایت ها اونقدر سنگین و بیرحمانه باشه که حتی با اعدام هم راهی برای پاسخگویی به اون نباشه.
من به عنوان جوان ایرانی خواستم از این تریبون استفاده کنم و حرف دلم رو بگم. در مورد آقایان موسوی و کروبی، به نظر من الان درخواست ما جوانای ایرانی آزادی این دو بزرگواره. حالا اگر هم آزاد نمیشن، من درخواستم از مقامات رژیم اینه که حداقل بیان یک دادگاه برقرار کنن، یک دادگاه بذارن محاکمه کنن. چرا بدون محاکمه اینا رو الان چه دادگاهی برای اینا حصر خانگی بریده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کرد. من هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 20420-603-87-4150. به این شماره میتونید اسمس یا پیامک بزنید. و گزارش آخر این که در حالی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رسوایی تازه مالی در این کشور را همچنان توطئه ای سازمان یافته از خارج میداند، شماری از سیاستمداران اروپایی از وی خواستند به جای متهم کردن خارجی ها درباره این فساد مالی روشنگری کند. رهبر حزب سبزهای آلمان حتی پا را فراتر از این هم گذاشته و اردوغان را متهم کرده که مدل و الگوی زمامداری پوتین را در روسیه دنبال می کند. از این واکنش ها بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
المار بروک رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا در گفتگو با رادیوی سراسری آلمان دوچلند فونک گفته است رجب طیب اردوغان در تلاش است همه امکانها و ابزارها را به کار گیرد تا همچنان بر سر قدرت باقی بماند، و این در حالی است به گفته وی بخش گسترده‌ای از شهروندان ترکیه که خواهان یک حکومت سکولار و دولتی عاری از فساد هستند از دولت کنونی روی گرداندند. المار بروک در پیوند با چشمانداز ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا گفته هدف ترکیه نباید تنها در عضویت در اتحادیه اروپا خلاصه شود، بلکه مهم آن است ترکیه در اردوگاه غرب باقی بماند و به سوی روند اسلامگرایی حرکت نکند. شتفان فوله کمیسر اتحادیه اروپا در امور پیوستن ترکیه به این اتحادیه هم ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تحولات جاری ترکیه در بیانیه‌ای که در بروکسل منتشر کرده از دولت رجب طیب اردوغان خواسته در پرونده کنونی فساد مالی بی‌طرف بماند و همزمان بر استقلال عمل قوه قضاییه ترکیه در رسیدگی به این پرونده تأکید کرده. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جدید آلمان هم در گفتگو با هفته نامه بیلد ام زونتاگ ترکیه را لنگرگاه ثبات در منطقه دانسته و خواهان روشنگری سری نسبت به همه اتهام‌های وارده در پرونده رسوایی مالی در ترکیه شده. جم ازدمیر رئیس ترک تبار حزب سبزهای آلمان هم در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل گفته اتهام‌های مربوط به فساد مالی در ترکیه باید بدون ذره ای ملاحظه هر چه زودتر روشن شود و سپس با نگاهی انتقادی به عملکرد دولت کنونی ترکیه. افسوده رجب طیب اردوغان ظاهراً تصمیم گرفته مدل و الگوی حکومت پوتین در روسیه را در ترکیه دنبال کند. در میان به نوشته شپیگل آنلاین، اردوغان همچنان دولت خود را قربانی دسیسه‌ای می‌داند که از خارج هدایت می‌شود. در پی رسوایی مالی که 10 روز از ترکیه را تکان داده، رجب طیب اردوغان 10 تن از 26 وزیر و عضو کابینه خود را تعویض و ترمیم کرد. علاوه بر ترکیه که این روزها شاهد تظاهرات خیابانی است، روز شنبه این هفته هم از سوی اتحادیه جوانان ترک در آلمان تظاهراتی در شهر برلین برپا و در آن دولت رجب طیب اردوغان به دولتی اقتدارگرا و سرکوبگر متهم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما خواهم کرد.